بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسئله نفقات بود، رسیدیم نفقه زوجه و گفتیم دو شرط دارد. شرط اول این است که عقد دائم باشه. در عقد موقت نفقه نیست. شرط دوم این است که تمکین کامل کند. دلائل هر دو رو بیان کردیم. در ذیل شرط دوم گفتیم بقیه هنا امورون، دو امر رو بیان کردیم. حالا میریم سراغ امر سوم. امر سوم این است که مراد از تمکین کامل چیه؟ گفتن تا تمکین کامل نباشد نفقه واجب نمی شود. منظور از تمکین کامل چیه؟ عبارتی از مرحوم صاحب ریاض در اینجا می خوانم. عبارت ایشون در جلد 12 صفحه 164 می فرماید التمکین الکامل المعرف فی الشرایع و غیره، یعنی شرایع و غیر شرایع هم همینطور تعریف کردن که میگیم، به تخلیت بینها و بینه، باید تخلیه بینها و بینه باشه، آزاد باشه زوج نسبت به زوجه، به حیث لا یختص موضعا ولا زمانا، نه مکان در آن تأثیر داشته باشد نه زمان. در هر مکان در هر زمان از او طلب مواقع کند تسلیم باشد. ثم قال و ظاهر تحققه به بذلها نفسها. ظاهر این است عملا خودش رو در اختیار بگذارد کافیه. بعضی ها گفتن نه باید به زبان بگه. و ظاهر تحققه به بذلها نفسا فی کل زمان و مکان یرید و فی الاستمتاع و حل له، در هر کجا که او اراده میکنه زوج و حلالم برش هست، مع عدم مانع شرعی، اگر مانع شرعی نباشد این باید خودش رو در اختیار بگذارد. مع عدم مانع شرعی، عدم مانع شرعی له او لها، نه زوج مانع شرعی داشته باشد نه زوجه. گاهی ممکنه زوج مانع شرعی داشته باشه، محرمه. زوج محرم مانع شرعی دارد، او نباید بذل نفس کند. زوج محرم است یا فی العادت شهریه است، نه او مانع داشته باشه نه این مانع. فلا یحتاج الی اللفظ. اینو در نظر بگیرید. الان ما این قسمت اخیر رو بحث نمی کنیم، در امر آینده بحث می کنیم، ولی عبارت من گفتم یه جا خونده باشم. فلا یحتاج الی اللفظ دال علیه من قبلها. لازم نی به زبان بیاره خلافند تحریر. علامه در تحریر گفته نه فاوجبه، خلافند تحریر فاوجبه. باید بیاد اونجا دست به سینه بیستد بگه سلم تو نفسی لنفسه و نه فاختیار که و به یده. گفتن حتی به زبان بیاورد و تصریح به الفاظ کنند. این معلوم علامه در تحریر گفته، بعضیام یه مقداری هم بعضی دنبالش رو گرفتن، اینو بعد میرسه. فعلا منظور اون این بود که میگن تمکین کامل آن است که نه مقید به زمانی باشد، نه مکانی باشد، نه کیفیتی باشد، نه کمیتی باشد. ظاهر عبارات اینه، فقط مانع شرعی و بعد عقلی نداشته باشد. این مسئله محل ابتلای، سؤالم دربارش میکنن. من نمیتونم سؤالات رو در اینجا خیلی بشکافم. در اون زمانی که مردم با نامه سؤالشون رو میکردن، خب ملاحظه مسائلی میکردن، آدرس داشتن، خب مشخصات بود. اما حالا که سؤال ها رو با همین پست های الکترونیکی و ایمیل ها و اینترنت ها میکنن، دیگه هیچ مشکلی برای بیان مکنون باطن ندارن. سؤال هایی میکنن، کیفیت، کمیت، خصوصیات، آیا زوجه باید در برابر همه این امور تسلیم باشد یا نباشد. غیر از مسئله نفقه هستن سؤال این مطرحه. عرض ما این است که ما باید علاوه بر این قیودی که فرمودن، قبول داریم زمان مقید نی، مکان مقید نی، گفتن مانع عرفی نباشه، مانع شرعی نباشه. ما میگیم این قیدم باید بیزد مانع عرفی هم نباشه. اگر در عرف یه چیزایی مانع، مانع است. ما نمیتونیم بگیم اعتناب موانع عرفی نکن و تسلیم باش. مثال زدم، گفتم مثلا فی مجلس عزاء ابیها مشغول عزاداری است، حالا بیاد صداش بزنه این مانع اون عرفیون. یا مثلا فی مکان نامناسبی عرفن، فی زمان نامناسبی عرفن، کیفیت نامناسبی عرفن، کمیت نامناسبی عرفن. ما چه دلیل داریم بر این که تسلیم مطلق حتی در اون جایی که تناسب عرفی ندارد، اهل عرف میگن نه یه همچین وظیفه ای نداره، هر سخن جایی یا هر نکته مقامی دارد. چرا ما این قیدو میزنیم؟ میگیم اطلاقات، عمومات منصرف است به مصادیق عرفیه، زوجی برخلاف عرف تقاضایی دارد مخالف آنچه در عرف است، دلیلی نداریم اطلاقات چرا شامل بشه. در زمان نامناسب، در مکان نامناسب، به کیفیت نامناسب، ما میگیم اطلاقات منصرفه و شارع هم شارع حکیمه. میرسم الان نساکم ارسل لکم آیه 223 سوره البقره، الان میرسم روایات را هم میرسم. اول مدعای خودمونو بگیم بعد ببینیم چی میشه. شارع اسلام هم حکیمه، این دستور غیر حکیمانه نمیدهد. بگه انسان ها مثل حیوان ها باشن، همونطور که اونها هیچ قید و شرطی ندارن انسان ها هم قید و شرطی نداشته باشن. ما باور نمی کنیم یه همچین دستوری باشه، عمومات اطلاقات ما دلالت نداره. این قول اگر ایراد به ما بکنید که این مخالفان ظاهر آیت شریفه، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتو، این آیه عامه میگه اونها به منزله مزرعه شما هستن و به سراغ مزرعتون، انا شئتو، این انا آیا مکانی است یا زمانی است؟ معروف این است انای زمانی است، فی ای زمان شئتم. بعضی هم گفتن انا مکانی است، شبیه اون چه در داستان حضرت مریم وارد شده، هنگامی که زکریا بر او وارد شد، وجد اندها رزقا قال یا مریم انا لک هذا، یعنی من ای مکان برای تو آوردن این غذا رو، از بهشت، از کجاست؟ این انای مکانیه است. اگر بگیم انا زمانیه است، یعنی فی ای زمانه، مقید به قید عرفی و غیر عرفی نیست. اگر گفتیم انای مکانی است، یعنی در هر مکانی، بعضی هم گفتن به هر کیفیتی، فی ای مکان من جسم المرء، یعنی به ای کیفیت. خب این آیه شریفه اولین اشکال به ما. اشکال دوم هم این است که ما دو تا روایت داریم که میگه ولو کان علی زهر قطب لا یمنعها من نفسها ولو کانت علی زهر قطب. قطب یعنی جهاز شتران، جهاز الابل. خب این دلالت داره که هیچ مکانی قید و شرط نیست. وقتی زهر قطب رو بگن دیگه جاهای دیگر به طریق اولا. دو روایت در این زمینه داریم، در باب 79 از ابواب مقدمات نکاح، جلد 14 وسائله، 79 از ابواب مقدمات نکاح، حدیث 1 و 2 در اونجا داره ولو علی زهر قطب، بنابراین عامه. قلنا، اون این قلت بود، ما جواب بودیم. اما آیه شریفه اونم اطلاقه، اما شیطان اطلاقه، مثل علا زهر قطب نیست که تصریح باشه. ام ناشهتون به ای زمانی، ما میگیم فی ای زمان متعارف، لعن الاطلاق ینصرف الى المتعارف. شما در قصد وقت چی میگی؟ میگید باید به مقدار متعارف باشه. اگر کسی انگشتاش خیلی بزرگه، وقتی میذار رو صورتش تا پشت گوشاش میره، آیا گوشاش هم باید بشوره؟ یا کسی انگشتاش خیلی کوچیکه، وقتی رو صورتش میذاره میاد دو طرف چشمش، بقیهش لازم نیبشوره؟ شما میگید لازمه، باید الاصحاب المتعارفه. یا در مسئله بله حد کر که میگید سلاست اشبار و نیست فی سلاست اشبار و نیست، اونجا میگید بالاشبار المتعارفه. کسانی ممکن است اشبارشون 40 سانتیمتر باشه، افرادی 10 سانتیمتر کوچولو باشه، میگید معتبر نیست، الاشبار المتعارفه. و از ما در باب رؤیت هلال هم همین گفتیم، گفتیم همه جای فقر میرن روی فرد متعارف. شما میخوای بیر با تلسکوپ ماه رو ببینی، بعد بگی فمن شهد منکم الشهر فلیصم، در روایات دارد صم لرؤیه و افطر لرؤیه. خب رؤیت متعارفه، رؤیت تلسکوپ که نیست. اینجا هم ما بگیم میفرماد انا شئتم فی ای زمان یا فی ای مکان شئتم مع قید تعارف، آن متعارف بوده باشه. چه شده همه جا میره سراغ مصداق متعارف، حالا اینجا آمده دو غیر متعارف. این درباره آیه شریفه. من میخوام در پرانتز اینجا یه نکته هم بگم. بله روز متعارفه، اما ساعتی که توی عزای پدرش نشسته مشغول عزاداری هم یه ساعت دیگه هم عزاداری تمام میشه، این غیر متعارفه. غیر متعارفه. یا موقع دعای قرآن شب لیلة القدر همه قرآن ها رو به سر گذاشتن، اصلا میگن دیوانه است داری همچین پیشنهادی میکنن، چنان غیر متعارفه که اینا حمله بر جنون میکنن. شما میگی نه هیچ قید شرطی نداره، تا اینجا میگی یا یه قید شرطی بهش میزنی. خلاصه نفهمیدم چی فرمودی. میدونم این مردم نمیگن این زوج دیوونه است، قرآن ها رو سره، همه مشغول عزاداری هم در عزای پدر دستش گرفته، خب میگن این اصلا یه آدم خلی هست یه همچین پیشنهاد میکنه. شما نفرمایید، من میگم لعل عرضم رو دقت کنید، لعن آقایان علما هم که گفتن فی ای زمان مکان، اونا همین که ما میگیم منظورشونه، حمله به صحت میکنیم، اونا همینو میخوان بگن، ما بازش کردیم. نه اینکه اونا میخوان بگن نه خلاف متعارف، ما باور نمی کنیم اینو. شارع مقدس حکیمه، این چه وقت یه چیز غیر حکیمانه دستور نمیدهد. این درباره آیه. اجازه بدید برم سراغ روایات. مهمون ها یه نکته میخواستم داخل پرانتز بگم، این نکته رو دقت کنید. بعضی ها میگن این که آیه شریفه میگوید نساکم حرسون لکم فتو حرسکم هم ناشهتون، این خود مقام زن رو پایین آورده، مزرعه شماست. چرا همچین تعبیری میکنند؟ این خلاف شعون و حیثیت انسانی زن نیست؟ ما جواب گفتیم نه. میخواد بگه حواستون باشه، هدف از مسائل زوجیت هوسرانی و هوسبازی نیست، هدف محصول است که نسل صالح باشد. مزرعه برای چیه؟ برای اینکه یه محصول صالحی ازش برداشت کنن. این هم زوجه برای این است که یه محصول صالح، فرزندان برومند با ایمان که زمین را از گوینده لا اله الا الله سنگین بکند، هدف اون نساکم ارسون لکم. وقتی موافق عرض من میشه که ما میگیم فتو ارسکم، انسان سلام حرسش هم که میره در یه وقت معینی میره، یعنی اشخاص بلند میشن، حالا پدرش از دنیا رفته است و دارن میبرن به سوی قبرستان، بره سراغ مزرعه که میره موقع دعای قرآن، قرآن به سر گرفتن برنش بره سراغ مزرعه. فتو ارسکم هم حرسن، بالاخره حساب و کتابی داره، بی حساب کتاب نیست. بنابراین این آیه هم مقصد با این تفسیری که عرض کردم و نکته‌ای که عرض کردم که هدف اصلی هوسرانی نیست، ولو اشباع غریزه جنسی باعث تضمین نسبی از دین انسان است که در روایات داریم اشباع صحیح تضمین نصف دین انسان میکنه، فلیتق الله فی النصف الآخر، ولو اینه، اما اینا مقدمه بهره برداری از مزرعه برای محصول به درد خور. بریم سراغ روایات ببینیم روایات چه میگه. من اجازه بدید روایت رو بخونم، چون جلد 14 نخواستم بیارم، این عبارت رو نوشتم براتون میخونم. دو روایت، روایت اول صحیح است، سند معتبره، روایت محمد ابن مسلمه، عن ابی جعفر، ابی جعفر بن الباقر علیه السلام قال جاءت امرأةٌ الى النبی صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة، حق زوج بر مرأة چیه؟ فقال لها لهو ان تطیعه، لهو ان تطیعه، حق زوج این است که این مرأه اطاعتش کنی، ولا تعصیه، عصیتش نکن، ولا تصدق من بیته الا بإذنه، بدون اجازه او از خانه عرشن، از مال زوج نه از مال زوجه، چیزی نبخشد، ولا تصوم تطوعا الا به اذنه، صوم تطوعی هم بدون اذنش به جان نیاره. شاهد اینجاست، ولا تمنعه نفسها و ان کانت علی زهر قطب، ولا تمنعه نفسها و ان کانت، کانت زوجه، علی زهر قطب. بعد یه فاصله میفته، ذیل حدیث هم بخوانم چون مقصود دارم. قالت فمالی علیه من الحق مثل ما لهو علی، حق دو طرفیه، فمالی علیه من الحق، من چه حقی به گردن او دارم مثل اون حقی که او به گردن من داره، باید مساوی باشه. قال لا، پیغمبر فرمود نه، ولا من كل مئتين واحده، در برابر مئه او تو واحده هم نداری. بعد ببینیم این زیل روایت با آیه قرآن می سازه، ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، قرآن میگه ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، این میگه در مقابل معم واحدم نیست. همینطوری نکشیم دستمون احادیث بریم فهم الحدیث و فقه الحدیث داشته باشیم، ببینیم حدیث واقعا یه حدیثی نیست که مشکوک باشه ولو سند سند معتبر. ببینیم چیه جریان این حدیث. یک باب 79 از مقدمات نکاح جلد 14 و لهن نمثل الذی علیهن بالمعروف. قبلا خوندی مایه رو، شماره شو الان. بله رجال علیهن درجه. خیلی خوب، حالا انشاءالله رحمان شماره آیه رو هم عرض میکنیم و ببینیم چه میشه. و اما این حدیث، بذار حدیث دومم بخونم یه جا بس کن. حدیث دوم روایت ابو بصیر که دوی این بابه، دوی باب 79. و این روایت ابو بصیر سندش مشکل داره، ابن ابی حمزه درشه، ابوالمعزا داره که از ثقات، ببخشید ابوالمغرا، اون از ثقات، اما ابن ابی حمزه هست که محل اشکاله، بنابراین دومی سند معتبری نداره ولی مضمون بی‌شباهت نیست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اتت امرأتون الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقالت ما حق الزوج علی المرأه، حق زوج بر مرأه چیه؟ قال ان تجیبه الى حاجته، کنایتا بیان شده نیازشو برطرف کنه، ان تجیبه الى حاجته و ان کانت علی قطب، اگرچه بر جهاز شطورم باشه. خب تا اینجا شاهد ما، اما زیلش یه جمله‌ای داره که اونم مثل زیل جمله روایت بالا که هضمش آسان نیست. ولا تبیت لیلتن و هو علیها ساختون، شب به صبح نیاورد در حالی که زوج نسبت به او ساخت است، خشمگین است. قالت، زن سوال کرد، یا رسول الله وین کان ظالما، ولو حق با زوج باشه و زوج ناحق داره میگه. قال نعم، فرمود بله. حالا این دستور واجبه یا اخلاقیه؟ که ولو زوجی زورگو داره زور میگه، بیمنطقه، حق زوجه هست، این لا یبی تو بلا ملائکه آسمان ها لعنش میکنن تا بیدار بشه. اینه. خب این دو تا روایت، بریم سراغ فهم معنی روایت. 223 من از کن ها ولی هن نمثل الذی علیه نب المعروف، میگن بقره 228 ولی هن مثل الذی علیه نب المعروف. خب و اما یه جواب اجمالی نقل کنیم، بعد یه جواب تفصیلی. جواب اجمالی این است که این علا زهر قطب، این کنایه است. کنایه است این که خلاصه ممانعت نکن، در شرایط متعارفه قابل قبول عقلایی بپذیر. این هم مثل این است که قرآن مجید میگوید لا یدخلون الجنه تا یدخل جمل و فی سم الخیاط. جمل دو معنی براش کردن، معنی اول همون شطور، معنی دوم چیه؟ تنابه خلو فی سم الخیاط، نه شطور وارد میشه نه تناب. این اشاره به چیه؟ کنایه هست، یعنی هیچ وقت وارد نمیشن در بهش بلا جمل در سمخیات که وارد نمیشه. علا زهر قطر هم امکان نداره، مگر امکان داره؟ اغلاییه کسی علا زهر قطر باشه؟ یه وقت کجاوهی باشد اتاقکی با یه چیزی، اما علا زهر قطر اصلا یه امکان عادی نداره. این کنایه است. مثل این از میگه برو سراغ فلانگر بگو فوراً بیا، اگر آب خوردن در دست بذار زمین بیا. یعنی واقعاً یک لحظه آب خوردن مانه؟ چه کاریه که یه لحظه آب خوردن مانه ایسه؟ کنایه است. و الا زهر قطب امکان نداره. دخول همین کنایه لتأکید، کنایتون به تحکیم، زهر قطب امکان عادی نداره. نمیدونم حتی آید خلال جمل فی سم الخیاط امکان نداره، اینا کنایتون به تحکیم. یعنی در مواقع معقول ممانعت نکن. این جوابیست که به فکر ما میرسه. درست عزف الازالک. نکته دیگر، جواب دیگر این است که ذیل حدیث اول و ذیل حدیث دوم هر دو مشکل داره، قابل پذیرش نیست. اما ذیل حدیث اول که می فرماید در مقابل صد حق یه حق هم نیست، این خلاف و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف ولو للرجال علیهن درجه، یه درجه ای داره. اما صد درجه این یه درجه، آخه این که نمیشه، این مثل الذی نمیشه، این چه مماثلتیه؟ او صد تا، اون کمتر از یکی، مثل اینم کنایه است. ما اگر این رو هم کنایه بگیم خوب میشه، بگیم ولا نمیدونم واحد فی مقابل المعه، بگیم این هم تأکیده، این هست که واقعا اون صد تا این یکی، این هم کنایه، این هم تأکیده. یعنی ذیل و شاهد قرار بدیم، بلکه صد رو هم همینطور بنی کنیم، و اگر نمیخواد قبول بکنین میگه ما اصلا حدیث مشکوکه، مجهوله، ما خالق کتاب الله فلا تقبلو، قبول نکنید. فضل بو علی الجدال تو روایات نداریم، این عبارت نیامده، توجه داشته باشید، نگید جایی فضل بو علی الجدال نداریم. به هر حال ما خالق کتاب الله میشه، یا حملش بکنید بر معنی معقول باشه، قابل قبول برای ما باشه، اهلا و مرحبا، ازتون میپذیریم. زیل روایت دومم هم همینه.
با توجه به همین آیت سال گذشتم ما همین روایت را اشکال کردیم، ولی در خود همین مسئله تنکی واقعا بسم الله زنه این چی برسیم
حالا برسیم آقا، برسیم آقا، برسیم آقا، اونم میگم، اونم عرض میکنم که لهن مثل الذی علیهن بالمعروف. میگن زوجه در هر زمان امام در بار زوجه هم گفتیم واقعا اگر مواردی باشد که اون حاجت داشته باشد و بیم این می رود که اگر تخلف کنن به گناه بیفتد، در اونجا هم استرار، نه استرار نیست، ما میگیم اونجا هم از باب مقدمه واجب واجبه. اجازه بدید حالا جای دیگه ندیم، فعلا این روایات رو معنی کنیم. این روایات یا باید حمل بر تأکید کنایه شود و بره تو مصداق معقول عرفی، و یا اصل روایت زیر سوال است و رو یکی سند داره یکیش نداره، بگیم اصل روایت از نظر ما مشکوک که همچین روایتی، ولی مناسب همین است کم کنیم بر مصادیق عرفیه معقوله. نتیجه این شد من دیگه نمیتونم بشکافم این مسئله رو خیلی بازش کنم، ادب مجلس اجازه نمیده، طرق غیر معقولی که بخوام، کیفیات غیر معقولی، کمیت غیر معقولی، چیزهایی که غیر متعارف است، مکان غیر متعارف، زمان غیر متعارف، ما هیچ کدام از اینها رو قائل نیستیم. ادله ما هم بیش از این دلالت ندارد. بریم میگن آیه قرآن اطلاق داره، مگر روایات و وضوع اطلاق نداره؟ چرا میگید انگشت متعارف؟ همه اینا اطلاق داره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.